داره میشه یک گزینه ارزان قیمت باشه و فقط با یک دوز کار کنه. در حالی که این واکسن جدید هنوز در مرحله اولیه و پیشبالینی قرار داره، میتونه یک گزینه ارزان قیمت باشه که فقط با یک دوز کار میکنه. بدین معنی که برخلاف دیگر واکسن‌های موجود، به جای دو تزریق با فاصله، تنها به یک بار تزریق نیاز داره. واکسن‌های نانوذره منحصر به فرد هستند و تعادل بین اثربخشی واکسن‌های مبتنی بر ویروس رو با تولید ساده‌تر و ایمنی واکسن‌های آنتیژن فراهم می‌کنند. واکسن‌هایی که قادر به انتقال آنتیژن‌ها با ویروس‌ها هستند، معمولاً مؤثرتر از اون‌هایی هستند که فقط قطعات جدا شده از ویروس رو در خودشون دارن. اما مورد اول ممکنه زمان بیشتری برای تولید نیاز داشته باشه و اغلب باعث عوارض جانبی میشه و نیاز به یخچال مناسب داره. به نظر میرسه واکنش سیستم ایمنی کودکان به عنوان کلیدی برای یافتن درمان کووید 19 باشه. درصد پایین ابتلا به کووید 19 در کودکان خردسال دانشمندان رو متحیر کرده و به همین منظور مطالعه روی این مسئله آغاز شد که چرا سیستم ایمنی بدن کودکان برای از بین بردن کووید 19 بهتر از بزرگسالان عمل میکنه. طبق گفته محققان دانشگاه کلمبیا، پاسخ کودکان نسبت به ویروس با بزرگسال متفاوته و به احتمال زیاد کودکان حتی در صورت ابتلا به بیماری کووید 19 یک بیماری خفیف یا بدون علامت رو تجربه می کنن. همچنین در برخی کودکان علائم کووید 19 و آنتیبادی های اختصاصی اون ایجاد میشه، اما در آزمایش های استاندارد هیچ نشانی از ویروس مثبت دیده نمیشه. مطالعات این محققان نشون میده آنتیبادی ساخته شده در بدن کودکان صرفاً جهت مقابله با ورود ویروس به سلوله و این موضوع نشون میده سیستم ایمنی کودکان میتونه ویروس رو قبل از تکثیر در تعداد زیاد از بین ببره. همچنین تشخیص سریع ویروس توسط سلول‌های تی در بدن کودکان، ظرفیت بیشتر سلول‌های تی کودکان در پاسخ به ویروس‌های جدید و دریافت دوز کمتر ویروس از دیگر دلایل این موضوع عنوان میشه. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه‌ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خدافظی ازتون دعوت می‌کنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
فناوری نانو عنوان صفحه دیگری از مجله علمی پزشکی رهاورده. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی تغییر بنیانی مسیری است که در آینده موجب ساخت مواد و ابزارها خواهد شد. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. سلام همتون عزیز، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. خب امروزه به کمک فناوری نانو نانوداروهای زیادی داره توی کشور تولید میشه که هر کدوم اثرات مثمر ثمری دارند و برای مقابله با بیماری‌های مثل بیماری سرطان مورد استفاده قرار میگیرن و بسیاری از بیماری‌های پوستی رو مثل بیماری‌های سالک تونستن به خوبی درمان کنن. داروهای ضد سرطان به صورت معمول عوارض جانبی شدیدی رو دارن که حالا وقتی ما اونها رو نانویی می‌کنیم، نه تنها داریم عوارض جانبی این داروها رو به نوعی کم میکنیم، بلکه کارایی این نانوداروهای ضد سرطان رو هم افزایش پیدا میکنه. استفاده دیگه ای که حالا از این نانوذرات میتونیم داشته باشیم تو فرآورده‌های موضعیه که جذبشون از راه پوست افزایش پیدا میکنه و بهتر میتونن اثر کنن، سریعتر میتونن اثر کنن و به نوعی به عنوان مثال در حال حاضر کرم‌های ضد سالکی که با استفاده از فناوری نانو توی کشور تولید شده میتونه خیلی خوب و به سرعت حد اکثر تا 3-4 هفته بیماری رو درمان کنه و اثر بخشی خوبی داشته باشه و در اصل به خاطر اون مصرف حالت پمادی که داره طریقه مصرف راحت تری رو هم برای مصرف کننده رقم زده و خب بسیار این داروها بدون درد هستن و میتونن کاربرد بسیار زیادی داشته باشن که نمونه های خوبی هستش از بکارگیری فناوری نانو در حوزه سلامت بهداشت برای تولید محصولات صنعتی.
ممنونم که با رهاورد همراه هستید. اگر موفق به شنیدن برنامه نشدید و یا بخش از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد می توانید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو ایران www.radioiran.ir. شما دوستان عزیز، شاید به گوشتون خورده که بعضی ها با سندروم تونل کارپ درگیر هستن. موچ دستشون درد میکنه و از این بابت رنج میبرن. چنانچه مایلید اطلاعاتی در این زمینه کسب کنید، این بخش از برنامه رو بشنوید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
با سلام، بنده دکتر جاودانی هستم، فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی دست و میکروسرجری. در برنامه قبل راجع به سندروم تونل کارپ یه معرفی داشتیم. حالا میخوایم بدونیم تو این برنامه چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستن یا چه شغلهایی بیشتر در معرض خطر هستن. افرادی که ساعتهای زیادی در روز با کامپیوتر کار میکنن، نجارها، قصابها، آشپزان، نوازندگان، مکانیکها یا محوطه‌سازها شاید با این بیماری بیشتر درگیر بشن. اما در کل شغل‌هایی که با وسایل ویبراتوری یا تکان دهنده ناحیه مچ دست بیشتر در ارتباط هستند، بیشترین شغل‌هایی هستند که با این بیماری درگیر میشن. در هنگام مراجعه به پزشک معمولاً برای تشخیص بیماری از یک سری از علائم از شما سوال می‌پرسه و با پرسیدن تاریخچه، معاینه فیزیکی به نتیجه میرسه که شما بیماری دارین. شاید بعضی اوقات برای تایید تشخیص نیاز به گرفتن نوار عصب و عضله باشه که تشخیص رو قطعی میکنه. اینکه چه درمانی رو پزشک انتخاب میکنه بسته به این داره که بیماری در چه درجه ای از پیشرفت باشه. معمولاً بیماری رو به 3 درجه تقسیم میکنن: خفیف، متوسط و شدید. در صورتی که پزشک تشخیص بده بیماری شما خفیف یا متوسط هست، به احتمال زیاد به شما توصیه میکنه که از کارهای تکراری با مچ دست پرهیز کنین و از اسپلینت یا آتل استفاده کنین. آتل یا اسپلینتی که برای این کار استفاده میشه معمولاً توسط پزشک به بیمار توصیه میشه. کمکی که آتل به ما میکنه که مچ دست رو در یک وضعیت صاف معمولاً نگه میداره و در نتیجه مفصل حرکت کمتری میکنه و فشار کمتری به عصب در ناحیه تونل کارپ وارد میشه. در خیلی از موارد استفاده از آتل منجر به بهبودی میشه و دست علائمش برطرف میشه. در صورتی که بعد از استفاده از آتل در یک مدت معین منجر به بهتر شدن علائم نشه یا از اول یه سری از علائم وجود داشته باشه از قبیل درد دائم یا تحلیل کامل عضلات ناحیه تنار، شاید پزشک به شما توصیه کنه که سراغ درمانهای تهاجمی تری بریم. یکی از این درمانها تزریق هست در ناحیه مچ دست که از یک کورتیکواستروئید ضعیف برای تزریق تو این ناحیه استفاده میشه که در خیلی از موارد ممکنه منجر به بهبود علائم بشه. در صورتی که این مانوف هم کمک کننده نباشه، اقدام انتهایی اقدام جراحی هست. البته ممکنه طبق تشخیص پزشک معالج شما از روز اول کاندید عمل جراحی بشین، یعنی علائم اینقدر پیشرفته باشن که بهتر باشه سراغ عمل جراحی برید. عمل جراحی که در این ناحیه انجام میشه احتیاج به بیهوشی عمومی معمولا نداره و تحت بی‌اس‌ای موضعی انجام میشه. عمل طولانی نیست، 5 تا 10 دقیقه طول میکشه و بعد از اون نیاز هست که تمرینات فیزیوتراپی خیلی زود با نظر پزشک معالج شروع بشه. امیدوارم توضیحاتی که در مورد سندروم تونل کارپ دادیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از همراهیتون با رهاورد امروز بسیار سپاسگزاریم. پیش از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید هنگام آلودگی هوا کدام مواد غذایی رو باید مصرف کنیم؟ در برنامه فردا پاسخ این سوال رو خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
هم شاهد دیده‌ای و هم شاهد دل، ای دیده و دل ز نور روی تو خجل. گویند از آن هر دو چه حاصل کردی، جز عشق ز عاشقان چه آید حاصل.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که در اوج قدرت بندگان خطاکار رو میبخشه و اهل گذشت رو خیلی دوست داره. سلام و درود به شما همراهان عزیز در 23 روز از دیماه 1399 میهمان دقایق اذانگاهی شما هستیم و از خدای بزرگ میخواییم که همه ما رو بهره تمامی بده از این اوقات و دست و دلمون خالی نباشه از برکات این لحظات. بخشیدن و گذشت کردن، این قصه قشنگ امروز ماست. یه قصه ای که قطعا و حتما یه جایی و یه وقتی برامون اتفاق افتاده، قصه ای که هر کی توش باشه دوست داره با خیر و خوشی و روسفید از اون بیرون بیاد. بخشیدن این رهاییه و اونایی که تجربهش کردن خیلی راحت تر از بقیه میتونن دوباره و چند باره دیگران رو ببخشند. بزرگی میفرمود بخشیدن دیگران کار سختی نیست، اگر بدونیم و باور داشته باشیم که ما هم یه جاهایی به بخشیده شدن از طرف دیگران نیازمندیم. فرمود رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله، بهترین بندگان خدا کسانی هستند که دیر غضب می کنند و زود عفو می نمایند، و در مقابل بدترین افراد آنها که زود غضب می کنند و دیر می گذرند. تأثیر عفو و بخشش توی زندگی آدم‌ها، آدم‌های بخشنده و اهل گذشت از نظر شما چیه؟ این عفو و بخشش در زندگی شما چه تأثیری داشته؟ به صورت مصداقی بگید کجا گذشت کردید و حال خوشی نصیب شما شده؟ تلفن‌های برنامه به افق آفتاب 220-486-2025-309 و سامانه پیامکی ما 30900.
خداوند مهربان‌تر است به بنده ها از محبت مادر به فرزند عزیزش. مادر چقدر علاقه به فرزندش داره؟ خدا بیش از این مادر که علاقه به فرزندش داره به یه دونه یه دونه بنده ها علاقه داره. در روایتی دیدم این اندازه که این مادر علاقه به فرزندش داره، خداوند 70 مقابل علاقه داره. بچه 2 دفعه 3 دفعه 4 دفعه مخالفت میکنه، مادره هیچ نمیگه، دفعه 5 از خونه بیرونش میکنه. ما صدها مرتبه، هزارها مرتبه مخالفت کردیم، معصیت کردیم، میریم میگیم خدای آمدیم، میگه بیا قبولت بخواه.
دستمو بگیم نظر اشتباه برم جز در خونت، تو بگو کجا برم بی قرار سر ای همه قرار من، تو بی کسی ها عشق تو تبار من.
تا کی در سکوت میمانی ای رویای رحمانی تر از باران، بر پیکره یخ زده دشت بتاب و روح مردهش را عطرآگین کن. شکوفه‌هایت بوی سرسبزی باغ می‌دهند و بلبلانت آوای سرمستی سر دادند. باران را صدا کن تا بر تراوتت شکوهی دیگر بیفزاید.
وقتی باور کردیم در یک عالم ناپایدار پر از نوسان پر از تغییری زندگی میکنیم، وقتی باور کردیم رب این عالم خداونده که مکرر و مرتب و علت دوام مراقبت از بندش میکنه، از حوادث او رو نگه میداره، وقتی باور کردیم ما به جانب خداوند در حال سیریم حرکتیم، وقتی باور کردیم که کسانی که گام در مسیری برمیدارن که به خدا نزدیکتر میشن، روحشون افسونتر میشه، قیمت جانشون البته بالاتر میره، همه اینها بستر رو فراهم میکنن تا آدمی حس کنه که چقدر به خداوند میتونه علاقمند باشه. محبت خدا بر دل آدمی مینشینه و میتونه عشق برای آدم فراهم کنه. اون دانش و معرفتی که گفتن سبب عشق میشه، چنین دانش و معرفتی است. مولانا رو نگاه کنید در همون دفتر سوم مثنوی قصه لقمان، وقتی که صحبت میکنه میگه از محبت مرده زنده میشود، از محبت شاه بنده میشود، از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت مسه ها زرین شود. در انتهای این ابیات، ابیات دلپذیر، اشاره میکنه این محبت هم نتیجه دانش است. کدوم دانش؟ یعنی وقتی شما فیزیک بخونی، شیمی بخونی، ریاضی بخونی، عاشق میشی؟ ممکن البته این اتفاق هم بیفته، ولی اون دانش درک صحیح است که آدمی از هستی داره، درک درستی است که از خودش داره. جهان ناپایدار رو میبینه، آدمیان رو در میابه که مسافر الالله هم.
خوبی به دیگران گوش کنید جدا از خوبی به خود چه نیست، و بدی به دیگران جدا از بدی به خود چه نیست، پس یک چیز بیشتر نیست، خودتی. فقط اونگاه که داری به غیر خیر میرسانی، قبل از او به خودت. قبل از او به خودت.
از زبان زنده‌یاد آیت الله آقا مشتبه آقا تهرانی شنیدیم که اگر بخشش و کمک و لطفی هست به خودت هست، و این به ما برمیگرده. موضوع صحبت ما گذشته، شنیدیم از امام معصوم علیه السلام که ارحم ترحم، رحم کنید تا بر شما رحم بشه، و آقای علی اصغر صفاییان از یزد هم ضمن سلام به شما این حدیث رو برای ما فرستادن. کار بسیار مشکلیه و امام علی علیه السلام یک جا می فرمایند که از مشکل ترین کارهای روزگار بخشش و گذشت در عین قدرته. کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام امین کثیری روی خط تلفنی هستن. استاد سلام میکنم به شما، نیمروز سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار در خدمتتون هستم.
درود بر شما. در روزگاری هستیم که همیشه اینطور بوده، به بخشش و عفو نیاز هست و ما خب دوست داریم خدا ما رو ببخشه. میدونم الان شاید شنونده‌ای همراه ما باشه، برای همه ما پیش اومده، یه درگیری داریم، یک مسئله، یک گرنجشی با همسر، با فرزند، با همکار، با همشهری و هموطن، و اون لحظه کنترل خودمون کار سختیه که بتونیم ببخشیم، مخصوصا وقتی که قدرت داریم. در روایات الهی، در اون چیزهایی که آموزه‌های دینی که برای ما نازل شده، چه سفارشی شده؟ ما چطور میتونیم اینو تمرین کنیم که بتونیم ببخشیم تا بخشیده بشیم از طرف خدای مهربان؟
بله، عرض بکنم که خب مطلب خیلی زیاده، ولی من میخوام از این جنبه در این فرصت این مسئله رو نگاه بکنم و عرض بکنم خدمت شما که ببینید، ما به این مضمون فراوان روایات داریم که اونگونه ای با دیگران رفتار بکنیم که دوست داریم با ما اونگونه رفتار بشه. طبیعتا همه ما ممکنه خطا بکنیم، ممکنه که سهو و نسیان داشته باشیم، ممکنه که دیگران رو برنجونیم یا به خشم بیاریم. توقعمون چی هستش؟ توقعمون قطعا این هستش که اون فرد با یک نگاه بزرگوارانه و با یک چشم عرض بکنم که مهربانانه ای از خطای ما بگذره. خیلی وقتا عبادت که میکنیم، دعا که میکنیم، شبهای احیا که میاد، مناسبت هایی که هستش، یکی از درخواستهای خیلی جدی ما اینه که خب طبیعتا خطا کردیم، اشتباه کردیم، دوست داریم که خداوند متعال از خطامون بگذره. به نظرم این نگاه خیلی بهمون کمک میکنه که سختی گذشت کردن از دیگران بر ما آسان تر بشه. بله، انسان زمانی که کسی نسبت بهش خطایی میکنه، خب به خشم میاد، ناراحت میشه، افسوس، دلگیر میشه و بعدم گذشتن براش سخت میشه تو روابط اجتماعی، تو روابط خانوادگی. اما اگر این نگاه درمون نهادینه شده باشه که اگر ما الان جای اون خطاکار بودیم، اگر ما الان اشتباهی کرده بودیم، اگر ما الان تو موضعی بودیم که دیگران باید ما رو میبخشیدن، دوست داریم چجوری با ما رفتار بکنن، به چه چشمی به ما نگاه بکنن، چقدر کوتاه بیان اصطلاحاً، چقدر ما رو ببخشن.
بله،
فکر میکنم اینجوری اگر نگاه بکنیم خیلی میتونیم دیگران رو راحت‌تر ببخشیم، خیلی راحت‌تر میتونیم از سر خطاها و اشتباهات دیگران بگذریم و فراموش بکنیم.
معمولاً موقع خشم جناب کسی اصلا منطق کور میشه، آدم انگار روزنه‌های نور و خرد به وجودش بسته میشه و دیگه عقلش کار نمیکنه. برای اون لحظات حالا باید دست به دامن خدا بشیم. پیش از اون آیا تمرینی هست که اصلا گرفتار این دامنه خشم نشیم؟
یکی از مهارت‌هایی که توصیه میشه آدم انجام بده و اتفاقا ریشه روایی هم داره این هستش که تمام تلاشمون رو بکنیم در هنگام خشم تصمیمی نگیریم. خیلی از پشیمونی‌های ما محصول تصمیم گیری در هنگام خشم هستش. حالا توی خونه، تو روابط زناشویی حرفی شده، بالاخره با هم دیگه مشکلی داشتن، یا عرض بکنم که اختلاف سلیقه ای بوده، هر خطایی از طرفی بوده، بعد که شما نگاه میکنید ببینید اون خطا یک مسئله است و اون اتفاقاتی که در هنگام خشم بروز پیدا کرده یک مسئله
دیگه است. یعنی خشم حق من هست تا حدی.
بله بله، ولی خب انسان دچار افراط میشه، مخصوصا اگر قدرتش رو داشته باشه و توانش رو در اون لحظه داشته باشه، قطعا در موقع خشم تصمیم گیریش او رو دچار افراط میکنه و این افراط خودش یک مشکل قطعا بزرگتر از اون اشتباه اولیه پیش میاره.
همینطوره.
لذا امیرالمومنین علیه السلام خیلی به ما زیبا توصیه کردن، حضرت فرمودن که در هنگام خشم تصمیم نگیرید، اگر ایستاده هستید بنشینید، اگر که عرض بکنم که جرعه آب بنوشید از این که تصمیم بگیرید. اینا خیلی مهارت‌های مهمیه که اگر انسان بتونه در خودش کسب بکنه، همینقدر که من بدونم من الان عصبانیم و الان وقت تصمیم گیری نیستش، الان وقت حرف زدن نیست، سکوت به هنگام خشم خیلی وقتا خیلی از مشکلات رو حل میکنه. یعنی به جای اینکه انسان در هنگام خشم دهان باز کنه و چیزی بگه، اگر تمرین بکنه که در هنگام خشم سکوت بکنه،
سکوت کنه.
خیلی حرف‌ها رو به قول بعضی از بزرگترهای ما که انشالله خدا حفظشون کنه میگن حرفو تا وقتی نزدی میشه زد، ولی وقتی که زدی مثل
تیری که پرتاب
رها شده دیگه برگشت پذیر
نیستش.
به خاطر همین سکوت به هنگام خشم خیلی کمک میکنه، تغییر فضا خیلی کمک میکنه و مجموعاً این که تمرین بکنیم در هنگام خشم تصمیم نگیریم قطعا مشکلات خیلی راحت‌تر حل خواهد شد.
درود بر شما جناب حجت الاسلام امین کثیری عزیز، انشالله که محدودیت ها بره از نزدیک بتونیم دعوت کنیم شما رو، دلمون براتون تنگ شده استاد.
به همچنین انشالله که این محدودیت ها مرتفع بشه و این بیماری هم شرش کم بشه و دیدارها همه انشالله تازه بشه.
قربانتون گردم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشین، خدایا رو نگهدارتون باشه انشالله.
همراهان عزیز 11:57 دقیقه شنونده برنامه به افق افتاد، موضوع صحبت ما گذشته، در زندگی های شده عفو و بخششی کنید و حظ و لذتی ببرید. شکی نیست که اگر کسی بتونه این حصار سخت رو بشکنه لذت های نصیبش شده. بفرمایید به طور مستاقی از گذشتهاتون و از بهرهایی که بردین. محرم محمدی عزیز اهل افغانستان، هم زبان و هم کیش خوبمون، گفتن با سلام به روح پاک شهدا. اگه آدم از خدا بترسه اون وقت خدا همه بدیا رو از او دور میکنه. در زمان خشم اگر از خدا غافل نشیم بخشنده خواهیم بود. 2224862625309 تلفن های ما منتظر صدای گرم شماست و 3900 سامانه پیامکی به افق آفتاب.
روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد، در رگ‌ها نور خواهم ریخت و صدا خواهم در داد، ای سبدهاتان پرخواب، سیب آوردم، سیب سرخ خورشید.
میچرخم پرواز میکنم، من چرخم
پرواز می‌کنم.
باید همسر از خانه شناسم، باید هم بدوم بیفتم برخیزم، باید هم نفس کم بیاورم. وقتی زیاد می‌خواهم، باید از جانم بگذرم، از جهانم، از روحم بگذرم، از روانم، باید پای پیمانم بمانم، که سعی بیهوده را سهایی نیست.
باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
اللهم لبیک لک لبیک، اللهم لبیک
صرف 991-98-78 نام شریفشون رو ننوشتن شما و ما سلام کردن، گفتن در مورد نحوه و اینکه کجا باید گذشت کرد باید توضیح بیشتری داد، چون گذشت زیاد و بیمورد برای بنده صدمات فراوانی وارد کرده، بغض و کینم اصلا مناسب نیست.